شوند، تراکتورسازی قهرمان فصل پیش جام حذفی در کرج به دیدار سایپا می رود و تیم‌های سرخابی پایتخت هم در تهران میزبانان حریفان خود هستند. پرسپولیس با راه آهن و استقلال با پارسه تهران. و از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر دیروز در یک دیدار پرگل و پر افت و خیز بازی لیورپول در زمین کوینز پارک رنجرز، در حالی که تا دقیقه 87 با یک گل به سود لیورپول پیش می رفت، در 3 دقیقه پایانی و وقت‌های تلف شده 4 بار دیگر توپ از خط دروازه ها گذشت تا لیورپولی ها در یک پایان طوفانی و پرهیجان 3-2 پیروز از میدان خارج شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از نگاهی به آخرین خبرهای ورزشی که با فریبرز غریب همراه بودیم، حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. ساعت 7:30 صبح هست در تهران. نوبت میرسه به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان، بار دیگر با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام روز یکشنبه نخستین محموله دارو و تجهیزات از طریق هوا با چتر به سوی نیروهای کرد در کوبانی ارسال شد. بنابر گزارش‌ها، مواضع داعش در اطراف کوبانی در دو روز گذشته 11 بار هدف حملات هوایی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال سلاح برای یگانهای مدافع خلق در کوبانی مخالفت کرد و آنها را تروریست خواند. سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان که به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه با رئیس جمهوری و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. دولت اسپانیا اعلام کرد یک پرستار این کشور که به بیماری ابولا مبتلا شده بود به طور کامل درمان شده است. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق امروز راهی تهران می شود تا با مقام‌های ایرانی در مورد مقابله با داعش گفتگو کند. مقام‌های استان اصفهان می‌گویند پرونده اسیدپاشی به چند زن در شهر اصفهان در دست پیگیری جدی است. با ادامه خشونت‌ها در بنغازی در شرق لیبی، شمار قربانیان 5 روز اخیر در این شهر به 75 کشته رسید. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در سطح کارشناسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد. انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در غرب بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. شبه نظامیان شیعه حوثی شامگاه گذشته اردوی اعتراضی خود را که باعث بسته شدن راه فرودگاه صنعا شده بود برچیدند. عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید گروه‌های تروریستی شبها از خاک پاکستان به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند. انفجار بمب کنار جاده‌ای در صحرای سینا به کشته شدن 7 سرباز مصری منجر شد. و سرانجام این که به گفته مقام‌های کره جنوبی، مرزبانان دو کره بار دیگر به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما اگر پیگیر خبرها در داخل ایران بوده باشید، میدونید که انتشار نامه سرگشاده علی مطهری نماینده مجلس به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و بحث و ادامه بحث بر سر رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته. از جمله حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، روز یکشنبه با انتشار یادداشتی در این روزنامه پرسیده که چرا سرانه به گفته او فتنه حاضر به توبه نیستند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
گفته های روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره حصر رهبران جنبش سبز و پاسخ علی مطهری به او بار دیگر به بحث درباره ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دامن زده است. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، روز یکشنبه در واکنش به نامه سرگشاده علی مطهری در روزنامه خود از جمله نوشت این روزها برخی از اصحاب فتنه و شماری از مدعیان اصلاحات سازی را کوک کرده و به صدا درآورده‌اند که مگر سران و عوامل فتنه چه گناه و جرم نابخشودنی و بزرگی را مرتکب شدند که بازگشت آنها به بدنه تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام ممنوع اعلام شده است. با آنکه هنوز هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی جرم حصر شدگان را روشن نکرده است، آقای شریعت مداری می نویسد که ای کاش جایزه‌ای برای کسی تعیین می شد که بتواند با ارائه دلیل و سند و یا شاهد و قرینه قابل قبول اثبات کند سران فتنه کارگزاران اسرائیل نیستند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی درباره اظهار نظر حسین شریعت مداری به رادیو فردا میگوید:
آقای شریعت مداری در طی سالهای گذشته سیاستی دنبال کردن که بر اساس اقتدارگرایی و بستن دهان هر گونه منتقد و یا نظر دیگری هستش. آقای شریعت مداری اگر که معتقد هستن که این آقای موسوی و کروبی مرتکب جرمی شدن، هر جرمی دلائل رو باید مدعی ارائه بکنه. آقای شریعت مداری همه چی رو واژگون کردن. تمام مسائل در کشور ما معنای متفاوت از اصل خودش پیدا کرده، از جمله مسئله جور، مسئله اتهام و غیره، که دلائل رو برای اثبات ادعا باید مدعی بیاره. اگر اینطور بشه ما میتونیم اینجور بگیم که آقای شریعت مداری بیاید دلایلی رو ارائه بکنه و اثبات بکنه که برای موساد و جناح راست آمریکا کار نمیکنه، چون در سالهای گذشته تمام آنچه را که آقای شریعت مداری منتشر کرده و گفته دقیقاً همصدا و همرنگ با جناح راست آمریکا، اصلاح آمریکا و همچنین موساد بوده که مخالف با هر گونه حل مسئله هسته‌ای و تحول موساد در روابط بین‌المللی بین ایران و جهان غرب بوده.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه در گفتگو با شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کسی از 4 نفر از سران به گفته او فتنه نام برد و گفت:
این سران فتنه که این 2 نفرشون اونجا گیر شدن، 2 نفر دیگه چرا باید آزاد باشن؟ یکیشون که داره همجور راه میره و زیرابی کار میکنه و راه اونا رو ادامه میده، یا اون یه شه حدود به من گفتن 20,000 صفحه این پرونده داره، جرمش هم واضحه، مدتی هم فراری بوده، بعدش هم برگشت و هرچی، چرا این مونده تا حالا؟ این چرا باید بمونه؟
ظاهرا نفر سوم و چهارم با توجه به نشانی هایی که آقای جنتی میدهد کسی جز آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند باشد. در حالی که مهدی هاشمی مدت هاست پشت درهای بسته محاکمه می شود، چند ماهی است که خواست علنی بودن محاکمهش از سوی برخی اصولگرایان مطرح می شود. در مرداد ماه سال جاری 56 دفتر دانشگاهی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کردند بهترین حرکت این است که دادگاه وی به صورت علنی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 7 نماینده مجلس هفته پیش در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی نوشتند که برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی وجاهت قانونی ندارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید:
نفس علنی شدن پرونده مهدی هاشمی و تمام پرونده‌های سیاسی و اقتصادی بسیار خوب و طبق قانون اساسی حتی الزامی است، اما متاسفانه هدف جناح شدیداً افراطی و نظامی جمهوری اسلامی از تاکید بر علنی شدن این پرونده نه تنها عمل به قانون اساسی نیست، که اتفاقاً برعکس زمینه‌سازی برای نقض بیشتر قانون اساسی است. هدف اول این هست که به دلیل فشار های سیاسی ضربه شستی نشون داده بشه به آقای هاشمی رفسنجانی و دولت حسن روحانی. هدف دوم این هست که تلاش هایی که با هدف رفع حد و برطرف کردن فضای امنیتی کشور جدیداً شروع شده به شکست بیانجامه. هدف سوم این هست که سایر پرونده های بزرگ فساد مالی، مخصوصا پرونده های مثل پرونده محمد رضا رحیمی و آقای سعید مرتضوی به حاشیه بره.
روز یکشنبه محمد دهخان، عضو هیئت رئیسه مجلس که از امضا کنندگان نامه 7 نماینده مجلس هم بوده است، در گفتگو با خبرگزاری مهر این خواست را تکرار کرد و گفت قوه قضاییه اطلاع رسانی کافی نمی کند، در حالی که قانون اساسی تکلیف نحوه محاکمات را روشن کرده است.
پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز درباره سیاست‌های این وزارتخانه در قبال تکخوانی زنان و حرکات موزون بر صحنه، اینطور که آقای ارجمند از اون یاد کرده، صحبت کرده است. این مقام وزارت ارشاد در مورد موضوعی صحبت کرده که در تقریباً 35 سال گذشته یکی از مسائل مهم زنان در ایران بوده، آوازخوانی و هنر موسیقی در میان زنان. فرج سرکویی با ما هست تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و شادسونی همینطور که شما گفتید دیروز به یک موزل بزرگی اشاره کرد که 30 ساله که حل نشده. ایشون درباره تکخانی زنان صحبت کردن، یعنی آوازخانی زنان، و همچنین درباره چیزی که اینا اسمش رو گذاشتن حرکات موزون و منظورشون رقص هست، چون حرکات موزون که اصلا معنا نداره که. حالا ایشون گفتن که ما هیچ مجوزی برای تکخانی زنان صادر نمی کنیم و نکردیم و نخواهیم کرد، و همچنین برای حرکات موزون غیر متناسب با فرهنگ اسلامی، این جمله بود که ایشون گفتن، ما مجوزی صادر نخواهیم کرد. بعدم گفتن که بر اساس سیاست‌های فرهنگی نظام، جمله خودشون هست، و مبتنی بر حفظ شونات فرهنگی ایرانی اسلامی، تکخانی زنان ممنوع است. معلوم نیست که از کجا معلوم شده که مثلا آواز خواندن زنان با فرهنگ ایرانی در تضاد هست. بعدم گفتن که ما فقط مجوز صادر می‌کنیم وقتی که زنها برای زنها بخوانند، و حضور زنان به اصطلاح در برنامه‌های موسیقی به طور عام فقط وقتی خواهد بود که حالت همخوانی و کور داشته باشند، یعنی اینکه در واقع در پس زمینه باشند و صداشون چندین صدا باشه و محو بشه در ساز. این چیزی بود که ایشون گفتن.
آقای سرکوهی، خب این سیاست‌ها علاوه بر اینکه به حبس صدای زنان منجر میشه و منجر شده در این سال‌ها، چه آثاری می‌ذاره روی خود هنر موسیقی، رقص و هنرهای از این دست؟
بله، اول توجه بکنیم که در فشارها زیادتر شده بر زنان هنرمند. هفته گذشته در چندین شهرستان کنسرت هایی رو که زنها در اون نوازندگی هم میکردن و مجوز وزارت ارشاد هم داشت، جلو اجرای اینا رو گرفتن و خبرش هم ما گفتیم در همین برنامه و در رسانه ایران هم منتشر شد. توجه بکنیم که وقتی شما اجازه نمیدین که زنان آواز بخوانند و نتیجتا این صدا به تدریج از بین میره با بار رفتن صدا، ما میتونیم بگیم که در 30 سال گذشته بسیار از استعدادهای خوانندگی زنان ما نابود شد و ما دیگه خواننده های بزرگی مثل قمر، مرضیه، دلکش، سیمین غانم، نمیدونم سیمین بینا و بزرگان زنی که خوندن و مشهور تر از مردان هم هستند نداشتیم. البته این رو هم بگم که در موسیقی زیرزمینی ما زنها فعالیت خودشون ادامه میدن و بر اساس آماری که خود وزارت ارشاد هم گفته، شمار زنانی که سازهای موسیقی میزنند از شمار مردان بیشتر هست در میان نسلهای جوان. اما به طور کلی نتیجه این خواهد شد که اولا ما اصولا هنری به نام رقص از ایران حذف شده. این چیزی که بهش میگن حرکات موزون رقص هست، که ما میدونیم رقص انواع گوناگون داره، از رقص باله گرفته تا رقص های فولکلوریک و دیگران، این اصولا حذف شده، چون رقص فقط مردان نمیتونن بکنن و رقص در واقع نمایش زندگی است و زن و مرد با هم هستند در زندگی. رقص اصولا در ایران از بین رفته. موسیقی زنان هم میتونیم بگیم که بجز در بخش زیرزمینی اینا نابودش کردن و در نتیجه موسیقی ما استعدادهای بزرگی رو از دست داده و در همین وضعیتی به وجود آمده که نوارهای رسمی فروش نمیکنه و موسیقی زیرزمینی البته خواستار و مخاطبان زیادی داره.
بسیار خوب، امروز مفصل پرداختیم به زنان و موسیقی و حالا نگاهی هم بکنیم اگه موافق باشید به نمایشگاه 83 ریشتر آقای سرکوهی که پوسترهای معروف طراحان جهان رو در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته.
نمایشگاه بسیار جالبی است برای کسانی که علاقه دارن به هنر نقاشی و گرافیک. همونطور که گفتین آثار 283 هنرمند مشهور دنیا در این نمایشگاه ارائه شده. 200 اثر هست، از جمله یک اثر بسیار مشهور به نام صلح از آرماندو میلانی که بسیار در دنیا مشهور هستش. تنها هنرمند ایرانی که اثرش در این نمایشگاه ارائه شده رضا آبدینی هستش که البته طراح مشهوری است در دنیا، و این نمایشگاه در خانه هنرمندان هست و تا 30 مهر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از برنامه بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، بازتاب های گسترده‌ای داشته اسیدپاشی اصفهان در روزنامه های چند روز اخیر و به خصوص روزنامه های چاپ امروز. نگاهی بکنیم به گزارش هایی که منتشر شده، عکس های البته دردناکی که در روزنامه ها منتشر شده، بفهمید که کدوم روزنامه ها چه زاویه های دیدی رو مطرح کردند.
بله، امروز اغلب روزنامه ها به موضوع اسید پاشی در اصفهان، اسید پاشی های سریالی در اصفهان اشاره کردن، گزارش ها، یادداشت هایی در این باره منتشر کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه شهروند هست که دو گزارش داره در این زمینه. یکی از این گزارش ها مربوط است به اظهارات امام جمعه اصفهان آقای محمد تقی رهبر. این روزنامه یادآوری کرده که آقای رهبر چندی پیش گفته بود که باید وضع حجاب در کشور درست بشه، وگرنه ما اقدام عملی خواهیم کرد. حالا بعد از این این اسید پاشی ها در اصفهان. به نوشته روزنامه شهروند ایشون گفته که من نگفتم که تذکر فراتر از تذکر لسانی باشه، گفتم اون چیزی که وظیفه یک مسلمان است تذکر ناصحانه، مشفقانه و مؤدبانه هست. ضمن اینکه ایشون گفته من محکوم میکنم این اسید پاشی ها رو و این گونه کارها در قانون و شرع جایگاهی نداره و عاملان اون باید مجازات بشن. اما روزنامه شهروند در گزارش دیگری هم اشاره کرده که هم دادستان و هم پلیس اصفهان در جستجوی اسید پاشان سریالی هستند. البته این روزنامه از قول مقامات محلی و برخی از قربانیان این اسید پاشی ها تأکید کرده که این اسید پاشی ها در ارتباط با حجاب بوده و به دلیل اینکه اون کسانی که این کار رو انجام دادن فکر میکردن این زنان بد حجاب هستن، اونها رو مورد اسید پاشی قرار دادن. علاوه بر این گزارش داده که شورای تأمین استان اصفهان هم جلسه‌ای برگزار کرده و قرار است تجمعی هم به خواست مردم اصفهان روز چهارشنبه در اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی ها برگزار بشه. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی داره روزنامه فرهیختگان هست. خبرنگار روزنامه فرهیختگان از سهیلا جورکش که یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان هست ملاقات کرده در بیمارستان، با او و خانوادش گفتگو کرده. هم ایشون و هم خانوادش تاکید کردن به نوشته روزنامه فرهیختگان که دلیل این اقدام اونطوری که شنیدن از مقامات مربوطه و همچنین اطرافیان این هست که این شخص رو بدحجاب میدونستن و به همین دلیل ایشون رو مورد حمله قرار دادن. اما ایشون گفته که من نه تنها بدحجاب نیستم بلکه لباس و پوشش بسیار ساده‌ای داشتم و از خانواده شهدا هم هستیم. روزنامه دیگری هم که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست که امروز اشاره کرده این روزنامه که دسترسی به اسید امنیت ملی و داخلی رو تهدید میکنه، باید محدودیت هایی در این زمینه ایجاد بشه و قوانینی هم درباره مرتکبان اسید پاشی شدیدتر از پیش به نوشته روزنامه جوان باید تدوین و اجرا بشه. اما روزنامه اعتماد گزارش مفصلی داره انزجار عمومی علیه عاملان اسید پاشی و در این گزارش اظهارات برخی از نمایندگان مجلس رو هم در محکومیت این اسید پاشی ها منعکس کرده و تأکید. البته این روزنامه خبر داده که اسید پاشی در تهران هم که روز گذشته اخباری در اون باره منتشر شده و تکذیب شده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما امروز به طور خاص و مفصل به موضوع بازتاب اسید پاشی های اصفهان، اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان در روزنامه ها پرداختیم. البته روزنامه ها مطالب دیگری هم دارند که در فرصت امروز ما نمی گنجه. سپاسگزارم. ورق زدیم با هم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و حالا نوبت میرسه به موسیقی. در این ساعت از صبحانه با خبر معمولا با هم موسیقی میشنویم، خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری میکنیم. با بردی و افشین همراه بشید.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت ها و یا رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ دادند. البته امروز رو با یاد چاک بری شروع میکنم، از هنرمندان اسطوره‌ای موسیقی که پریروز شنبه 88 ساله شد. چاک بری خواننده، آهنگساز و گیتاریستی آمریکایی که خیلی ها او رو از بنیانگذاران موسیقی سبک راک اند رول به حساب میارند.
Learn to read.
این آهنگیست به اسم جانی بی گود، از آهنگهای برجسته تاریخ موسیقی، یک آهنگ معروف و پرطرفدار، یک آهنگ راک اند رول که چاک بری اون رو در حدود 6 دهه پیش منتشر کرده. این آهنگ رو بارها و بارها هنرمندانی برجسته بازسازی کردند. میتونم نزدیک به 150 چهره مطرح و نام ببرم. فقط به این بسنده میکنم که گروه بیتلز، گروه رولینگ استونز و الویس پرزلی از جمله کسانی هستند که آهنگ جانی بی گود رو دوباره خوندند. این آهنگ درباره پسری فقیره که گیتار رو جوری میزنه که انگار زنگ رو به صدا در میاره. یک جورای این آهنگ روایتی است از زندگی خود چاک بری، هنرمندی الهام بخش که الگوی هنرمندان بسیاری از نسل‌های بعدی خودش بوده، هنرمندی که همچنان در 88 سالگی فعاله. این آهنگی است به اسم سوزی کوچک بیدار شو، آهنگی از اورلی برادرز، آهنگی که اواخر تابستون 57 سال پیش منتشر شده و در همین روزها بود که تونست در صدر جدول پرفروشترین آهنگهای هفته در آمریکا بیسته. این اولین باری بود که برادران اورلی تونستند در آمریکا به چنین موفقیتی برسند. این آهنگ هم از جمله آهنگ‌های ماندگار و برجسته تاریخ موسیقی مردم پسنده و در زمان انتشارش کمک کرد که گروه اورلی برادرز تبدیل به چهره‌ای پرطرفدار بشه. برادران اورلی گروه دو نفره خودشون رو در انتهای دهه 50 میلادی شکل دادند و تا حتی 5 سال پیش هم در کنار هم فعال بودند. اونها تنها برای یک دهه از ابتدای دهه 70 تا ابتدای دهه 80 جدا از هم فعالیت می‌کردند. فیل و دان اورلی میراث عمده‌ای برای موسیقی مردم پسند باقی گذاشتند و اون نحوه خوندنشونه. این دو هارمونی خونی نزدیک با هم می‌کردند جوری که نمی‌شد صدای یکی رو از دیگری در این ترکیب تشخیص داد. قبل از اینکه برادران اورلی آهنگ‌هاشون رو به این شکل بخونند، شکل هارمونی خونی نزدیک در موسیقی مردم پسند اصلاً رایج نبود، اما بعداً نحوه خوندن برادران اورلی الگوی چهره‌های مطرح نسل‌های بعدی شد، کسانی چون زوج سایمون و گارفانکل. این رو هم اضافه کنم فیل یکی از دو برادر اورلی کمتر از یک سال پیش درگذشت. و 54 سال پیش در همین روزها روی آوربیسون، او هم برای بار اول این تجربه رو به دست آورد که یکی از آهنگهاش تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته در آمریکا. این اتفاق برای هر هنرمند در هر دوره و از هر سبکی میتونه افتخاری بزرگ باشه. اون زمان همین آهنگ که میشنیدیم، آهنگ Only the Lonely یا تنها تنها از روی آوربیسون بود که تونست شماره یک آمریکا بشه. روی آوربیسون آهنگساز و خواننده آمریکایی بود که 26 سال پیش در 52 سالگی از دنیا رفت. او فعالیتش رو از دهه 50 میلادی شروع کرده بود و اوج فعالیتش مربوط میشه به ابتدای دهه 60 میلادی. روی آوربیسون هنرمندیه که هنوز هم برای خیلی ها محبوبه و آهنگهای بسیاری از او به یادگار باقی مونده، از جمله آهنگ معروف اوه بانوی زیبا. No more sorrow, but that's the chance you gotta take if you're lonely, heartbreak. یکمی از اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 فاصله بگیریم و به اواخر دهه 70 برسیم و در آخر این برنامه به آهنگی گوش بدیم از این سالها، از سال 1979. آهنگی به اسم ویدیو ستاره رادیویی رو کشت، آهنگی از گروه باگلز، آهنگی که 35 سال پیش در این روزها تبدیل شده بود به پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا، آهنگی که درباره دنیای مدرن و فناوری و نگرانی‌هاش رو از تبعات احتمالی استفاده از فناوری در زمینه هنر و رسانه بیان می‌کنه. آهنگی که البته ساختاری غیر معمول نسبت به بقیه آهنگ‌های پاپ رایج داشت و ترکیب بندی سازهای غیر متعارف. در همون زمان اکثر منتقدین هنری به شدت از نوآوری‌های موجود در این آهنگ استقبال کردند. با هم به این آهنگ گوش میدیم. آهنگ ویدیو ستاره رادیویی رو کشت، از گروه دو نفره باگلز، یک گروه بریتانیایی که مدتی کوتاه در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی فعال بود، گروهی که از چهره های مطرح موسیقی سبک نیو ایج به حساب میاد. با هم گوش میدیم.
صبحانه با خبر رو هر روز با موسیقی به پایان میبریم. امیدوارم که دوشنبه‌تون روز درخشان و به یاد ماندنی باشه. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه زنده صبحگاهی به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. روز درخشانی پیش روتون. خدا نگهدار.